ساعت 20 به وقت ایران، رویا ملکی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. روز جمعه انتخابات پارلمان اروپا برای دومین روز ادامه یافت. منابع فلسطینی از حملات سنگین توپخانه اسرائیل به مرکز غزه خبر دادند. و سرمربی والیبال ایران برکنار شد. شب شما بخیر همراهان رادیو فردا. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان هلندی روز پنجشنبه 7 نماینده از حزب راست افراطی این کشور به رهبری خیرت ولتسو برای پارلمان اروپا انتخاب کردند، اما ائتلاف سوسیال دموکرات‌ها با 8 کرسی در مقام اول قرار گرفت. انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه 17 خرداد ماه با رأی‌گیری در هلند آغاز شد و تا روز یکشنبه 20 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. در این انتخابات گسترده حدود 370 میلیون رای دهنده اروپایی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید 720 نماینده خود در پارلمان اروپا را برای یک دوره 5 ساله انتخاب کنند. بر اساس نظرسنجی ها، هرچند اقبال به احزاب راست افراطی در این انتخابات بیش از گذشته شده است، اما احزاب دموکرات مسیحی و پس از آن سوسیال دموکرات بزرگترین فراکسیون پارلمان اروپا باقی خواهد ماند. موضوع مهاجرت در تعدادی از کشورهای اروپایی به یکی از موضوعات اصلی کارزار انتخابات پارلمان اروپا تبدیل شده است. منابع فلسطینی بامداد جمعه 18 خرداد ماه از حملات سنگین توپخانه اسرائیل به اردوگاه البریش و کشته شدن شهردار منطقه ناصیرات و مرکز غزه خبر دادند. روز پنجشنبه عملیات ارتش اسرائیل در ناصیرات به مرگ دست کم 37 تن در یک مدرسه وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل منجر شده بود. ارتش اسرائیل میگوید این مدرسه محل فعالیت نیروهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین بوده است. به گفته منابع فلسطینی، در پی عملیات روز پنجشنبه اسرائیل دست کم 141 جسد و 380 زخمی از ناصیرات به بیمارستان شهدای الاقصا منتقل شدند. و مونتاپا، سرمربی برزیلی تیم ملی والیبال ایران، از سمت خود برکنار شد. رئیس فدراسیون والیبال ایران دستیار او پیمان اکبری را تا پایان لیگ ملت‌ها جایگزین او کرده است. در بیانیه فدراسیون والیبال، نتایج ضعیف، عدم مدیریت و راهبردی مناسب، عدم استفاده بهینه از پتانسیل بازیکنان و اهمیت حفظ اعتبار والیبال ایران از دلایل برکناری سرمربی برزیلی عنوان شده است. پس از هفتمین باخت پیاپی تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌ها، او از سمت خود برکنار شد. آخرین حریف ایران در هفته دوم ترکیه است که تاکنون تمام بازی‌هایش را واگذار کرده و همراه با ایران در قعر جدول جای دارد. دادستان استان اردبیل روز جمعه در اظهارات تازه‌ای که به نظر می‌رسد به حسین شنبه‌زاده مربوط باشد، این مترجم و ویراستار به تازگی بازداشت شده را به توهین به مقدسات و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، متهم کرد. جلال آفاقی، دادستان استان اردبیل، بدون نام بردن از حسین شنبه‌زاده به خبرگزاری رسمی قوه قضاییه گفت او قصد داشته با رفتن به ارومیه از کشور خارج شود. آقای آفاقی مدرک و شواهدی برای ادعایش ارائه نداده است. این دومین بار است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده در روز سه‌شنبه 15 خرداد ماه به طرح اتهام‌های سنگین علیه او می‌پردازند. خانواده آقای شنبه‌زاده پیشتر در بیانیه‌ای با رد این اتهام‌ها از وضعیت او ابراز نگرانی کرده بودند. سازمان صدا و سیما به نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور به گفته این سازمان سیاه نمایی کنند، اجازه پخش برنامه هایشان را نخواهند داد. در یکی از بندهای ضوابط تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون رسمی ایران آمده است برنامه های تولیدی و زنده نامزدها نباید شامل مواردی چون تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. نامزدها همچنین از ایجاد تشکیک و تردید در سلامت انتخابات، مجریان و ناظران آن منع شدند. سازمان صدا و سیما همچنین نامزدها را از بیان مطالبی که به گفته این سازمان موجب ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود، بازداشت شدند. و بریتانیا و فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردن. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته این نامه روز 14 خرداد ماه به شورای امنیت ارسال شده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌های حقوق بشری ایران میگویند میلاد جلیلی، خواننده معترض و سالار طاهرافشار، فعال مدنی اهل تبریز، برای اجرای حبس به زندان تبریز منتقل شدند. گفتگوی داشتن با یاشار حکاک‌پور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، و از دلیل و نحوه بازداشت این دو رپر جوان در تبریز پرسیدم.
سالار طاهرافشار یکی از فعالین مدنی آذربایجانی هستش که خواستهای اتنیکی داره، دنبال دموکراسی هستش، دنبال حقوق بشر هستش در ایران. در سالهای گذشته چندین بار بازداشت شده. در ماه‌های گذشته 13 فعال آذربایجانی رو بازداشت کرده بود وزارت اطلاعات که اینها 70-80 روز در بازداشت بوده بدون اینکه با خانواده صحبت بکنه. سالار و دوستش میلاد جلیلی که یک رپر آذربایجانی هست، یک رپی رو میلاد جلیلی اجرا میکنه. در اون رب از زندانیان سیاسی آذربایجانی که در بند هستند حمایت میکنه. بعد از اینکه این کلیپ رو میذارن در اینستاگرام شخصی خودشون وایرال میشه. بعد از این وزارت اطلاعات سریعا میاد میلاد جلیلی رو دستگیر میکنه. میلاد جلیلی 63 روز در بازداشت میمونه و اواخر بازداشتش میان و سالار طاهرافشار رو هم میبرن. آقای طاهرافشار هم 7 روز در زندان مونه. اینا دو تا جوونن به صورت مشخص که ایده حمایت از زندانیان سیاسی رو داشتن که دادگاه این رو تبلیغ علیه نظام تشخیص داده. که میلاد جلیلی خونده و برای آقای میلاد جلیلی تبلیغ علیه نظام زده که ایشون 8 ماه زندان داده و برای سالار طاهرافشار هم معاونت در تبلیغ زده که ایشون هم 6 ماه زندان داده.
آقای حکاک‌پور، اشاره کردید که آقای سالار طاهرافشار پیشتر هم چندین بار سابقه بازداشت داشتن. دلیل اون بازداشت‌ها چی بود؟ آیا به غیر از ایشون آقای میلاد جلیلی هم سابقه بازداشت داشتن؟
آقای میلاد جلیلی بار اولشون هستش که ایشون رو بازداشت میکنن. اما تا سالار طاهرافشار یک فعال اتنیکی هستش که در سالهای گذشته این جنریشن زت آذربایجان هستش. آقای سالار طاهرافشار قبلا هم بازداشت شده بود و زندان شده بود. شخصا بعد از اینکه این بازداشتش در این پرونده تموم میشه، چند روز آزاد بود، بعد میان دوباره میگیرنش، میبرنش زندان اوین. حدود 1 ماه همونجا بازداشت بود و یک پرونده رو قاضی صلواتی در چوبه 15 دادگاه انقلاب تهران با عنوان تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی برای این ایشون درست کرده که ایشون رو با یه سری افرادی که نمیشناسه در یک پرونده قرار داده، گفته شده ها تبانی کردیم و پرونده‌ای هم بر علیه ایشون در این مورد در جریان.
نحوه بازداشتشون چگونه بوده؟ آیا شما اطلاع دقیقی دارید؟
آقای سالار طاهرافشار رفته بوده امتحان رانندگی بده که اومدن از اونجا بازداشتش کردن و میلاد جلیلی رو هم از خونش اومدن دستگیر کردن و موقع بازداشت در دوشت هم کردن این افراد رو.
صدای یاشار حکاک‌پور رو شنیدید، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران. تب تند بازی همستر کامبت در ایران، بازی نوظهور بازی های کریپتونی تلگرام که کاربرها میتونن با ضربه زدن به نمایشگر گوشی سکه‌های مجازی به دست بیارن تا شاید رویای یک شب پولدار شدن رو به واقعیت تبدیل کنن. بیشتر از بنیامین صد بشنویم.
با انگشت روی گوشی بزنید، 11 میلیون سکه همستر جمع کنید تا حدود 1 دلار بگیرید. این البته نرخ امروز است و کسی از فردا خبر ندارد. همستر کامبت یک بازی برای کسب درآمد با زدن روی نمایشگر گوشی‌های هوشمند در پیام‌رسان تلگرام است. ستاره نوظهور بازی‌های کریپتویی تلگرامی که کاربرها می‌توانند سکه‌های مجازی به دست بیاورند. موضوعی که به نظر می‌رسد مهمترین انگیزه ایرانی‌ها برای استقبال از این بازی ساده موبایل و کسب درآمد باشد. مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی‌های ارتباطی ساکن کانادا، به ما درباره درباره استقبال گروه بزرگی از ایرانیان از بازی همستر کامبت میگوید:
این بازی همستر کامبت روی تلگرام عرضه شده. تلگرام پر استفاده ترین و پر کاربر ترین اپلیکیشن ایرانه. نکته دیگه این که تلگرام و صاحبان اپلیکیشن تلگرام قبلا رمز ارزی رو بر مبنای بلاکچین عرضه کردن به اسم ناتکوین. ناتکوین هم در فضای داخلی ایران به همین دلیل نفوذ تلگرام خیلی راجبش صحبت شد و کارشناسان صحبت کردن. اما چند هفته گذشته ایده‌ای تونستن ناتکوین هاشون رو تبدیل بکنن به دلار و ریال و حتی جنس بخرن. این باعث توجه ایرانیان شد که خب این بازی هایی از این جنس، یعنی ضربه زدن روی موبایل، حالا اینجا در تلگرام، ممکنه واقعا تبدیل بشه به دلار واقعی. برای همین مردم اشتیاق پیدا کردن که با این کار ساده بتونن پولی به دست بیارن. در حقیقت توسعه دهندگان این بازی یا این بلاکچین همستر هم میدونن که اگر مردم علاقه و اقبال زیادی به پلتفرم اونها نشون بدن، طبعا در آینده سکه یا رمز ارز اونها ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد. این یه رابطه متقابل بین این دو طرف. حالا اینکه این کی تبدیل میشه به دلار و ریال، این چیزی که از ابهامات مهم این بازیه.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد ایرانی کاربر همستر کامبت هستند، اما آنچنان که رسانه‌های مکتوب و دیجیتال در ایران گزارش کردند، بسیاری از ایرانی‌ها این روزها دعوتنامه‌های بازی همستر کامبت را در پیام رسان تلگرام و دیگر پلتفرم‌ها برای هم می‌فرستند. همستر کامبت به کاربرانش متعهد شده که در آینده نزدیک می توانند سکه هایی را که در طول بازی به دست آوردند به فروش برسانند و یا به رمز ارزهای دیگر تبدیل کنند. کاربر این بازی می تواند در یک صرافی دیجیتال سکه های به دست آمده خود را مدیریت کند تا شاید در آینده به درآمدزایی برسد. اما ایرانی ها با توجه به تحریم و مشکلات اینترنت در ایران بهتر است از چه کیف پولی برای مدیریت داشته هایشان استفاده کنند؟ آرش کاوه، کارشناس تکنولوژی ارتباطی در ایران، در کانال تلگرام خود درباره کیف پول کاربرهای همستر کامبت این گونه توضیح می‌دهد.
پروژه همستر قرار روی شبکه تون لانچ بشه. چرا این برای ما ایرانی‌ها مهمه؟ چون میتونیم روی همین شبکه از کیف پول تون کیپر استفاده بکنیم و نقل و انتقالاتمون خیلی خیلی راحت میشه، چون این کیف پول ما رو تحریم نکرده.
به نظر میرسد کماکان راه طولانی تا خرید و فروش این سکه های دیجیتال باقی مانده است و آینده بازی همستر کامبت مشخص نیست و هیچ تضمینی برای تبدیل آن به پول واقعی هم تا امروز وجود ندارد. اما آیا امنیت این بازی در پلتفرم تلگرام برای کاربرها به خصوص کاربرهای ایرانی تضمین شده است؟ هنوز نمیتوان به طور قطع و یقین گفت که آیا این بازی یک نوع کلاهبرداری است یا نه. مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی‌های ارتباطی:
تلگرام به طور کلی اپلیکیشن امنیه، یعنی چت رمزنگاری شده یه تلگرام و چت واتساپ جزء در حقیقت محیط‌های چت امنی هستن نسبت به بقیه پلتفرم‌هایی که عموم مردم ایران ازش استفاده می‌کنن. چیزایی مثل سیگنال و اینها هم هستن که امن‌تر هستن. اما بقیه قسمت‌های تلگرام به اندازه چت رمزنگاری شده‌اش امن نیست. اینو توجه بکنید که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته حتی پوسته‌هایی برای تلگرام ساخته که بتونه به رفتار کاربران در اون اپلیکیشن دسترسی داشته باشه. بنابراین بعضی جاهای تلگرام بازه و جمهوری اسلامی به اونها دسترسی داره. این یه بخش. نکته دیگه این که برای ورود به این بازی شما باید روی یک لینک بار اول کلیک بکنید که پیدا کردن اون لینک ولی لینک هم خیلی سخت نیست، ولی ممکنه کسی این لینک رو برای شما فرستاده باشه که اون لینک آلوده باشه و با کلیک کردن بهش ممکنه وارد بازی بشید، اما پیش از اون بدافزارهایی روی گوشی شما نصب بشه. توجه بکنید که بازی هم فقط روی گوشی موبایل نصب میشه. بنابراین با رعایت موارد امنیتی فعلا تا این روزی که ما داریم صحبت میکنیم مشکل خاص امنیتی هنوز گزارش نشده.
حساب کاربری بازی همستر کامبت در شبکه اجتماعی ایکس چهارشنبه 5 ژوئن خبر داد که تعداد کاربرانش از مرز 100 میلیون تن گذشته است. کاربرهایی که انگشت‌هایشان را خسته می‌کنند تا شاید در آینده‌ای نه چندان دور پول واقعی به دست آورند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از تب بازی که این روزها ایرانی‌ها باش درگیر شدن. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما هستید و ما رو همراهی می‌کنید. در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم